اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
با نام و یاد خدا، یاران فرهیخته سلام. داستانی که به نظر گرفته شده اثری است از نویسنده شهیر آمریکایی جان اشتاینبک. عنوان این داستان جذاب و زیبا موشها و آدم هاست و سروش حبیبی اون رو به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم نیا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت میکنم شنونده داستان موشها و آدم ها باشید.
فصل چهارم.
جورج، چی میخوای لنی؟ جورج، اون خونه که میگفتی مثل اربابا توش زندگی میکنیم، همونجا که خرگوش نگه میداریم، کی میخریمش؟
نمیدونم، اول باید پولامونو جمع کنیم. من یه جایی رو میشناسم که میشه ارزون تمومش کرد.
کندی پیر روی تختش خوابیده بود، آهسته غلطید و جورج رو برانداز کرد. لنی گفت قصتشو برام بگو جورج.
همین دیشب گفتم.
باشه، بازم بگو.
خب باشه، 5 هکتار زمینه با یه آسیاب بادی کوچیک و یه خونه چوبی، یه باغ میوه هم داره با یه مرغدونی.
خرگوش چی جورج؟
میتونیم چند تا قفس درست کنیم و خرگوش هم نگه داریم. اون وقت تو میتونی به خرگوش ها یونجه بدی.
آره حتما، چرا نتونم؟
صدای جورج گرمتر شد. وقتی ماهی‌ها تو رودخونه باشن ماهی میگیریم و میخوریم. فصل میوه هم که شد کنسرو درست میکنیم. روزای یه شنبه مرغ میکشیم. از شیر گاو خامه میگیریم. به قدری کلوف که مثل کره با چاقو ببریمش.
لنی با دهان باز گوش میداد و گفت مثل اربابا زندگی میکنیم.
جورج گفت آره، زندگیمون میشه اونجا. دیگه مجبور نیستیم اینجور تو صحرا دور بگردیم و مثل سربازا تو این خوابگاهی کوفتی بخوابیم.
لنی با التماس گفت جورج از خونمون بگو.
آره، یه خونه نقلی که مال خودمونه. یه اتاق برای هر کدوم با یه بخاری چدنی. زمینمونم اونقدر بزرگ نیست که مجبور باشیم زیاد کار کنیم. روز 6-7 ساعت بسه. هرچی میکاریم هم خودمون درو میکنیم.
لنی با شوق گفت خرگوشا چی؟ از خرگوشا بگو که من باید مواظبشون باشم.
آره، تو یه کیسه برمیداری و میری مزرعه یونجه و میاری برای خرگوشا. هر 6 هفته یکیشون میزاد. اینجوری یه عالم خرگوش جمع میشه که میتونیم بخوریم و بفروشیم. چند تا کفتر هم نگه میداریم که دور آسیاب تو آسمون چرخ بزنن، مثل بچگیمون.
و مجذوب رویا به دیوار چشم بخود.
این خونه مال خودمون میشه، هیچ که نمیتونه بیرونمون بندازه. اگه از یکی خوشمون نیاد بهش میگیم برو گم شو، اونا مجبوره بره. یه سگ شکاری هم میخریم با 2-3 تا گربه. اما تو باید مواظب باشی گربه ها سراغ خرگوش ها نرن.
نفس لنی از هیجان بند آمده بود. دلم میخواد نزدیک خرگوش ها بشن، تیکه تیکه‌شو میکنن.
وقتی کندی دهان باز کرد هر دو یکی خوردند.
کندی گفت تو اینجور جایی سراغ داری؟
جورج حالت دفاعی به خود گرفت.
حالا خیال کن دونستی.
چیش به تو میمازه؟ کندی با هیجان گفت: فکر میکنی همچین جایی رو چند بدن؟ جورج با بدگمانی او رو برانداز کرد: من میتونم با 600 چوب بخرمش. صاحبش پیره و پول تو دست و بالش نیست، زنش ناخوش و احتیاج به پول داره. اما اینا به تو چه دخلی داره؟ کندی گفت: من میدونم که با این دست بریدم به هیچ دردی نمیخورم. دستم رو همینجا تو این مزرعه به باد دادم، برای همینه که به هم کارهای سبک میدن. بالا دستم 250 چوب بهم دادن، الانم 50 تا دیگه تو بانک دارم. آخر این ماه هم 50 دلارمو میگیرم. اگه منم تو شراکتتون را بدین، پولمو میذارم وسط. به درد کاری نمیخورم، اما میتونم آشپزیتونو بکنم یا باغچه‌تون رو بیل بزنم. چطوره؟ جورج پلکایش را در هم کشید. باز فکر کنم. تا حالا همش فکر دو نفر رو کرده بودم. کندی حرف او رو برید: وصیتم میکنم وقتی مردم سهمم مال شما باشه، چون کس و کاری ندارم. حالا شما چقدر پول دارین؟ جورج از سر غیظ توفی بر زمین انداخت: ما دو نفری 10 چوب بیشتر نداریم. بعد از کمی فکر افزود: گوش کن، اگه لنی و من یه ما کار کنیم 100 چوب گیرمون میاد. سرمایه‌مون میشه 450 تا. با این پول میشه سر و ته قضیه رو هم آورد. اون وقت تو و لنی میرین سر ملک و کارو شروع میکنین. منم یه جا کار پیدا میکنم تا بدهیمون رو صاف کنم. همه با تعجب به هم نگاه کردند. رویایی که هرگز به تحققش امیدی نداشتند داشت عملی میشد. جورج با متانت گفت: خدا خدا، انگار شدنیه. چشمانش از حیرت برق می‌زد. کندی روی لبه تخت نشست و مچ بریده خود را خاراند و گفت: 4 سال دست ندارم، همین روزا از اینجا بیرونم می‌کنم، همچی که دیگه نتونم جارو کنم. اگه پولمو بدم شما، دیگه وقتی نتونم کار کنم بیرونم نمی‌کنی. شاید بذارین کارهای کوچیک دیگه‌ای بکنم، عوضش تو خونه خودمونم. با لحنی فلاکتبار اضافه کرد: شما دیدین به سر سگ بیچارم چی آوردن؟ میگفتن دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از اینجا بیرونم انداختن، دلم میخواد یکی یه تیرم تو مخ خودم خالی کنه. اما این کارم برام نمیکنن. اون وقت دیگه جایی ندارم برم. جورج که افکارش در این رویا پر میزد گفت: فکر کن جشنی باشه، یا سیرکی اومده باشه شهر ما، یا یه مسابقه باشه. معطلش نمی کنیم و میذاریم میریم. از هیچ کس هم اجازه نمیگیریم، فقط میگیم یالا بریم و میریم. لنی گفت: خونه رو کی میخریم جورج؟ یه ما دیگه. میدونم چی کار کنم. به صاحبخونه میبیسم که خونهشو خریداری. کندی هم 100 چوب براشون میفرسته که پیشقسطش باشه. کندی گفت: حتما میفرستم. صداهایی از بیرون شنیده شد که نزدیک میشد. جورج فوراً گفت: حرفشو به هیچ که نمیزنین، پیش خودمون ستا بمونه. لنی و کندی به تصدیق سر تکان دادند. دلشان از خوشحالی غنج میرفت.
باز شد و اسلیم وارد شد.
همراهش کارسون، کرلی و ویت بودند. اسلیم گفت خیلی خوب، اما شورش در آوردی. دم به سر میری سراغش از ما میگیری. کرلی گفت نمیخواستم دلخورت کنم، فکر کردم شاید تو دیده باشیش. کارسون گفت چرا بهش نمیگی تو اون خونه خراب شدهش بمونه؟ چرا میذاری بیاد دوروبر خوابگاه ها؟ کلی به او تشر زد تو دیگه خودتو قاطی نکن وگرنه میندازمت بیرون. کارسون خندید تو فقط اسمت هیبته اما مثل سگ میترسی. اول مجزن عالمم که باشی سگ کی هستی؟ بیا طرفم تو پوزت له کنم. کلی نگاهش به لنی افتاد که داشت در رویای خانه و مزرعه لبخند میزد. مثل سگ شکاری یک راست آمد طرف لنی. تو چته؟ چرا نیشه تو با کردی؟ لنی هاج و واج به اون نگاه کرد و گفت چی؟ کلی از کوره در رفت و گفت یلا پاشو بیا جلو ناکس، هیچ عوضی نیست که به من بخنده، حالا بهت نشون میدم ترسو چیه. لنی درمانده به جورج نگاه کرد و عقب رفت. کلی گارد گرفته آماده مشزنی بود. یک مش زیر چانه لنی زد و بعد بر بینی او. خون از بینی لنی فرو ریخت. لنی فریاد زد جورج بگو ولم کنه. کلی صورت او را زیر مشت گرفته بود. لنی عقب رفت تا به دیوار رسید. بیش از آن وحشت کرده بود که بتواند از خود دفاع کند. جورج برخاست و فریاد کشید بزنش لنی، نذار بزنده. لنی صورت خود را پوشانده بود و از وحشت ناله می کرد جورج بگو بلم کنه. کلی شکمش را گرفت زیر مشت. اسلیم از جای خود برخاست که الان حساب این عوضی رو میرسم. جورج بازوی او را گرفت و فریاد زد صبر کن. بعد دستش را دور دهان گرفت و فریاد زد معطلش نکن لنی. لنی دستهایش را از روی صورتش برداشت و حیرت زده به جورج نگاه کرد. کلی مشتی در چشم او زد. صورت پهن لنی همه خونین بود. جورج فریاد زد گفتم بزنش لنی. مشت کلی عقب رفته بود که باز در صورت او بنشیند که ناگهان سراپایش مثل یک ماهی که به قلاب بند شده باشد تاب می‌خورد. مشتش در مشت لنی گم شده بود. جورج به سوی آنها آمد خب حالا دیگه بلش کن لنی، دستشو بل کن. اما لنی وحشت زده مردکی را که به دست او آویخته و در پیچ و تاب بود تماشا می‌کرد. خون از صورت لنی جاری بود. یک پلکش پاره شده بود و چشمش ورم کرده بود و جورج به او سیلی میزد تا مشتش را باز کند. اما فایده ای نداشت. رنگ کلی مثل گچ دیوار سفید شده بود و حتی به زحمت دست و پا میزد. مشتش در مشت هولناک لنی گم بود و فقط جیر میکشید. جورج داد میزد دستشو بل کن لنی. سلیم بیا کمک کن. باید تا وقتی دستی برای این بدبخت مونده خلاصش کنیم. لنی ناگهان مشت خود را باز کرد و از ترس پای دیوار چندک زد. با لحن رقت انگیزی می نالید که تو گفتی جورج، خودت گفتی. کلی روی زمین نشسته و حیران به دست له شده خود چشم دوخته بود. اسلیم و کارسون روی او خم شده بودند. اسلیم وحشت زده به لنی نگاه کرد و گفت باید برسونیمش دکتر، یه استخون درست تو این دست نمونده. لنی گریان گفت من نمیخواستم، به خدا نمیخواستم اذیتش کنم. اسلیم گفت کارسون برو یه اسب درشکه ببن. کارسون شتابان بیرون رفت. اسلیم به لنی که زجه مویه میکرد رو کرد و گفت قصه نخور، تقصیر تو نبود، خیلی وقت بود که این بلا با سر این بی غیرت اومده باشه، اما تو دیگه دست براش نذاشتی. جورج گفت اسلیم حالا ما رو بیرون میکنن نه؟ ما به این پولی که اینجا میدن نیاز داریم. یعنی بابای کلی ما رو نگه میداره؟ اسلیم پهلوی کلی روی زمین زانو زد و گفت خوب گوش کن، من خیال میکنم دست تو لای ماشین رفته ده شده. اگه قضیه رو به هیچ کس نگی ما هم نمیگیم، اما اگه بگی و این بابا رو مرخصش کنن به همه میگیم، اون وقت یه نخود آبرو هم برات نمیمونه. کلی گفت من چیزی نمیگم. میترسید به لنی نگاه کند. صدای یک درشکه از بیرون شنیده شد. اسلیم به کلی کمک کرد که برخیزد. حالا بیا کارسون میبرد پیش دکتر. صدای چرخهای درشکه دور شد. بعد اسلیم به خوابگاه بازگشت. به لنین نگاه کرد که هنوز از ترس پای دیوار کس کرده بود. گفت دستاتو ببینم. لنی دستایش را پیش آورد. اسلیم گفت یا مسیح، خدا نکنه تو با من چپ بیفتی. جورج توضیح داد لنی ترسیده بود، نمیدونست چی کار باس بکنه، هیچ کس نباس باش طرف بشه. بعد رو به لنی گفت اصلا تقصیر تو نبود، نترس، تو همون کاری رو کردی که من گفتم، حالا برو دستشویی صورتت بشور. لنی با لبخندی بر دهان کوفته و مجروحش گفت من نمیخواستم درد سر درست کنم. بعد به طرف در رفت و دوباره برگشت. جورج چیه؟ هنوز میذاری خرگوشا رو نگه دارم جورج؟ معلومه که میذارم، تو که کار بدی نکردی. لنی گفت من نمیخواستم اذیتش کنم. کروکس متصدی سیاه‌پوست استبل در یراق‌خانه می‌خواد. اتاقک چوبی کنار استبل. بستر او صندوق درازی بود پر از کاه که پتوهای خود را روی آن می‌انداخت. کروکس هم مثل دیگران یک صندوق خالی بالای تختش روی دیوار کوبیده بود و مقداری شیشه‌های دوا برای خود و اسب‌ها روی آن ردیف کرده بود. کروکس در این اتاق تنها به سر می‌برد. چون پادو استبل بود و از این گذشته معلول، ماندگارتر از دیگران بود و بیش از گنجایش کولش خرت و پرت جمع کرده بود. چند جفت کفش داشت و یک ساعت شماته بزرگ و یک تفنگ. کتاب هم داشت، یک فرهنگ پاره پوره و یک نسخه قانون مدنی کالیفرنیا که آن هم لط و پار شده بود. این اتاق نسبتاً پاکیزه بود. کروکس بسیار نجوش و مغرور بود و از دیگران دوری میکرد. تیره پشتش تابی داشت. شنبه شب بود. کروکس روی تختش نشسته بود. در یک دستش یک شیشه روغن بود و با دست دیگرش مهره پشتش را میمالید. لنی بی صدا در آستانه در بازمانده اتاق ظاهر شد. کروکس چون او را دید به تندی گفت تو عقل نداری بیای تو اتاق من. لنی با لبخندی گفت من که کاری ندارم، اومدم به سگم سری بزنم. برو پی کاری، منو به خوابگاهتون راه نمیدین، منم هیچ کس راه نمیدم اتاقم. چرا تو رو راه نمیدن؟ آخه من سیام، میگن بوی گن میدم. لنی گفت همه رفتن شهر، جورجم رفته، گفت اینجا بمونم و شیطونی نکنم. منم دیدم چراغ روشنه، گفتم بیام پیشت. کروکس لنی را برانداز کرد. لبخند آرام کننده لنی بر سردی او چیره شد. گفت حالا بیا توی دقه بشین. همه رفتن شهر؟ همه غیر از کندی پیر، تو خوابگاه نشسته حسابشونو میکنه. چه حسابی؟ حساب همون خرگوشایی رو که میخوایم بخریم دیگه. تو پاک خولی، برای همینه که اون پسر همش همراته و میخواد قایمت کنه. لنی گفت نه راست میگم، خرگوشا رو میخریم، ما میخوام یه مزرعه کوچیک جور کنیم. برو از خود جورج بپرس. کروکس به لنی گفت تو همیشه با جورجی؟ پس چی؟ هر جا بریم با همیم. کروکس روی لبه تختش به جلو خم شد. من سیام اما جنوبی نیستم. بچه همین کالیفرنیام. بابام یه مرغداری داشت. نزدیک 5 هکتار. بچه سفیدا میومدن اونجا بازی میکردن. بابام دوست نداشت من با اونا بازی کنم. حالا میفهمم چرا. کسی سیاه رو داخل آدم حساب نمیکنه. لنی گفت تو میگی چند وقت دیگه طولا اونقدر بزرگ میشن که من نازشون کنم؟ کروکس خندید. آدم با تو خیالش راحته. هیچی حالید نیست. آدم هرچی بگه نمیبری تحویل همه بدی. جورج میتونه یه خروار چرت و پرت برات ببافه و به هیچ جا بر نخوره. اصل کار اینه که حرف میزنه. همین که تنها نیست و حرف میزنه خودش خیلیه براش. بعد گفت خیال کن جورج دیگه بر نگرده. اون وقت تو چیکار میکنی؟ لنی فریاد زد جورج هیچ وقت منو نمیذاره بره. اما شک در دلش افتاده بود. تو فکر میکنی نمیاد؟ چهره کروکس از دیدن رنج لنی روشن شده بود. با خونسردی گفت کی میدونه؟ یه وقت دیدی میخواد برگرده اما نمیتونه. فکر کن یکی بکشدش. توی دعوا چاقو بخوره و نتونه برگرده. لنی تلاش میکرد معنی این حرفا رو بفهمد. تکرار کرد جورج هیچ وقت منو تنها نمیذاره. مواظبه که چاقو نخوره. خب خیال کن بر نگرده. اون وقت تو چیکار میکنی؟ لنی داد زد دروغه. جورج چاقو نخورده. کروکس دست از آزار لنی بر نمیداشت. میخوای بگم چی به سرت میاد؟ میبرنت دیوونه خونه. یه قلاده میدازن گردنت مثل سگا. در چشمان لنی خشمی سرد بود. راست به طرف کروکس آمد. کی به جورج چاقو زده؟ یالا بگو. کروکس خطر را احساس کرد. من فقط گفتم خیال کن. جورج که زخمی نشده. شبم بر میگرده. حالا برگرد سر جاد بشین. لنی غران برگشت و گفت هیچ کس نباید بگه جورج چاقو خورده. کروکس به نرمی گفت تو جورج داری. خیال کن کسی رو نداشتی. خیال کن اجازه نداشتی بری تو خوابگاه چون سیایی. خیال کن مجبور بودی اینجا تنها بشینی و کتاب بخونی. میدونستی تا هوا تاریک بشه نعلبازی کنی اما بعد مجبور بودی تنها بشینی. کتاب خوندن کیف نداره. آدم احتیاج داره یکی رو داشته باشه. با صدای گریان ادامه داد اگه آدم کسی رو نداشته باشه دیوونه میشه. لنی گفت جورج بر میگرده. کروکس گفت نمیخواستم بترسونمت. حتما بر میگرده. بعد گفت یادم میاد بچه بودم تو مرغداری بابام. دو تا برادر داشتم. همیشه پهلوم بودم. ازم جدایی نداشتی. صبح مرغا رو تو کرت یونجه ول میکردیم. لنی گفت ما همین روزا یه عالمه خرگوش میخریم با یه مزرعه. تو پاک دیوانه ای. نه راست میگم. از جورج بپرس. کروکس با تغییر گفت من خیلی یاره دیدم که از همین خیالای صد تا یقاس تو سرشون دارن تو همین مزرعه. اما یکیشون هم به خیالش نمیرسه. همشون خواب یه وجب زمین رو میبینن اما آرزوشو به گور میبرن. گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. یکی از ملوک با تنی چند خاصان در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند، از محلشون دور افتاده بودند. تا شب در آمد خانه دهقانی دیدند. ملک گفت شب اونجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست، به خانه دهقانی التجا کردن، یعنی پناه گرفتن در خانه دهقان. همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم، همین خیممون رو رامیندازیم و آتیشمون رو رامیندازیم برای پخت و پز غذا. دهقان را خبر شد. دهقان فهمید موضوع را، ما حذری ترتیب کرد. ما حذری این اون چه داشت، اون چه تو خونش بود از خوردنی. ما حذری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید، یعنی احترام کرد و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولی کن نخواستم که قدر دهقان بلند گردد. ای سلطان، تو اگه خونه ما میمدی از تو چیزی کم نمیشد، ولی میگفتن سلطان خانه این دهقان رفت. من احساس ابراز بزرگی میکردم. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد، شبانگاه به منزل او نقل کرد. یه طرف قشنگی زد. شب رفت سلطان خونه اون دهقان، بامدادش خلعت و نعمت فرمود. شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان میرفت و میگفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید، یعنی گوشه کلاش تازه، که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی. یه شخصی مثل تو به خانه من آمد، گوشه کلاه من به آفتاب رسید، یعنی من بلند شدم، یعنی من تعالی در پیش نفس خودم پیدا کردم. Thank you.